وعلى أصحاب الحسين.
ای سلسله دار عشق، ای کهنه بهار عشق، من پیر غلام تو در لیل و نهار عشق.
پیرامه
به نام خدایی که همین نزدیکی است، فرمانده عشاق دلاگاه حسین است. بیراه مرو ساده ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیک ترین راه به الله حسین است.
سفینت النجات مصباح الهدى، سفینت النجات ای آب حیات، جان ها به فداد، آرزو دارد هر شب جمعه کربلا باشد، هر شب جمعه خاک پاهای زائرا باشد. تو لیلی دلهای هر بابم، هر بابم بهت بیاد
سلام به شما که پا به پای من به منزل پیر غلامان عشق میاید و شنونده صحبت‌های دلنشینشون میشید. برای خود من شنیدن این حرف‌ها و درد دل‌ها مثل کلاس درس میمونه. مداحانی که سال‌های سال از عشق به امام حسین علیه السلام گفتند و ما سالیان طولانی پای حرفهاشون در مجالس امام حسین نشستیم و همراه با مردم برای عزای حسین و مظلومیت آقا اشک ریختیم و اینکه چه مشکلاتی رو برای خانوادهشون به وجود آوردند. ذاکری که به گرمی ازمون استقبال کردند، از سن و سالشون گفتند و اینکه چند ساله برای امام حسین مددد.
حسب الامر شما عزیزان، من 65 سالمه و شاید حدود 50 سال هست که این افتخار رو دارم که در مجالس و محافل حسینی ادای وظیفه میکنم. به هر حال بله، همینطوری که عرض کردم، ما منطقه که ما بودیم تقریبا محله مؤمن نشین و غالبا هیئتی و معتقد و جلسات، و به هر حال در یه خانواده مذهبی ما به دنیا آمدیم. انگیزش همین بود که به هر حال شوق پیدا کردیم که در مجالس، از همون کودکی مجالس هفتگی و روزهای محلی و خونگی که دیگه کشیده شدیم، بعد هم با برخورد با مرحوم عاشق ذبیح‌الله محلاتی که شاید بعد از مرحوم محدث قمی محدثی به خبریشون نبوده به قول اهل فن، دیگه تو مسجد ایشون قد قامت سلام میگفتیم و رفته رفته زمینه آماده بود. یادم یه وقتی شب بعثت رسول اکرم من از روی کتابی اشعار مبعثیه رو خوندم، با اینکه میدونستم که خیلی معلوم بود که زیبام نبود و فنی هم نبود، اما باز خدا رحمت کنه مرحوم اون آیت الله بزرگوار محلاتی رو بینت با اون تشویقاشون به هر حال یه روحی به ما میدادن و به هر حال انگیزه شد و اون مقدمه شد که دیگه ما وارد شدیم به مداحی و شبهای جشن که میشد مخصوصنشون تشویق میکردن، دیگه از همون اوایل شروع کردیم به ورود به این مکتب نورانی.
از اینکه چطوری شروع کردند گفتند. میگفتند همیشه به شعر و شاعری علاقه داشتند. از مداحی گفتند و رسم و رسوم مداحی و سبک زندگی. از قدیمی ها برامون گفتند و کسانی که کمکشون کردند.
من اساتید زیادی داشتم، الا اینکه چند نفرشون ویژگی خاص داشتن. دوستان مداح ما منو به عنوان شاگرد حاج محمد مرشدی مداح که خدا روحشون رو شاد کنه و دیگر از اساتید من مرحوم آقای علامه مداح بودن، حاج حسین آقای حسینی زاهد هستن که الان کسالت دارن، سالیان متمادی است که به هر حال فراموشی سراغشون اومده، اینا اساتید ویژه من بودن. ولی تو یه جمله من خودمو شاگرد همه مداح می به این معنا که هر مداحی میخونه من کاملا توجه میکنم به کیفیت کار و خوندن و ایستادن و حرف زدن و حرکات و سکناتش، اون چرا که از نظر من ممدوح ازش اتخاذ میکنم، اونا که به نظرم خوب نیامد خوب دفع میکنم. و اون روزا اساتید دلسوزیشون بیشتر بود، یعنی دلشون میخواست که اگر شاگردی به نام اونها میاد تو میدان مدح و مداحی یه کسی بیاد که آبرومند باشه. فلذا اساتید ما به قدری در این زمینه حساس بودن تا تمام جوانب مداحی رو، حالا بگیر مداح میگه شعر بخون، از سید الشهدا میخونه، از امیرالمومنین میخونه، از زهرا میخونه، اما میگه مثلا از آبس بخون لنگ میزنه، میگه دو طفلان مسلم بخون لنگ میزنه، نوعشون ندارن. حالا ممکنه بگی از رو بخونن، اما اساتید ما تا اینا رو ما از حفظ نمی کردیم حتی به ما اجازه نمی دادن برای مادر اونم مصیبت بخونیم، شعر بخونیم، تا کاملا خاطر جمع میشدن که میتونیم گلیمونو از آب بکشیم بیرون و بعد دیگه اجازه می دادن و طبق شرایطی توی مسجدی چند نفر بزرگتری می اومدن و دعوت می کردن و یه مهمانی می دادن و آب رو شما می انداختن و بالاخره ما رو می فرستادن میدان مداحی.
از مضامین شعری در مداحی گفتند.
شعرهای قدیم نگفته هیچی نداره. البته نمیخوام جدیدیا رو تخته کنیم. منتهاش چیه؟ چون ما قدیمی بودیم. الان اگه میگم برای شعر قدیم و حفظم و اینا دیگه من شعر نمیتونم حفظ کنم. الان یعنی یه فکر من آمادگی برای حفظ نداره. همون قدیمی ها رو که حفظم از همونا مرور میکنم و شاید دو سه ساله که دیگه من پذیرش ندارم برای شعر حفظ کردن. تمرکز فکری ندارم و هرچی شعر حفظم اصلا اون زمان جوانی و خوشبختانه اونا مونده. بله مرحوم صغیر اصفهانی بوده، صابر همدانی بوده، صاحب تبریزی بوده، بله مرحوم خوشدل تهرانی، از ایشون چون باشون مربوط بودم از ایشون زیاد شعر حفظم، صامت بروجردی حفظم، همینا که در عصر ما بودن.
یک توصیه به همه جوانها و کسانی داشتند که مداحی رو دوست دارند.
برکات مجلسی سید شهدا من برای که زودتر به نتیجه برسیم، شما از بازار عطارها که عبور بفرمایید، اما از این که بخواهید یا نخواهید بوی عطر رو میگیرید، این اثر وضعی عبور شما از بازار عطارهاست. حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، بازار عطارها کجا و مجلس سید شهدا کجا؟ اینم که من از کردم اخلاص داشته باشن، هر کسی به هر نحوی بیا تو مجلس امام حسین دست خالی بر نمیگرده، منتهاش هر مقداری معرفت بیشتر باشه به او برکات بیشتری میدن. چرا پیغمبر میفرماد هر کسی حسین منو زیارت کنه از یه دونه حج عمره تا 99 حج عمره میبره؟ آیا امام حسین یه دونه که بیشتر نیست؟ پس چرا یکی یه دونه حج عمره که 99 حج عمره؟ هر مقداری معرفت زائر به مزرور به زیارت شونده بیشتر باشه برکات بیشتری برای او مترتبه. اگر کسی حاجت یه مؤمنین رو برآورده به خیر بکنه، خدا ثواب دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام بهش میده، حالا مخصوصا قضا بده. من یکی از دوستان من فرمودن شنیدم، یعنی برای او گفتن و برای من گفت، یه کسی گفته بود ما غذای پختنی رو فقط تو مجلس اهل بیت میخوریم، غذای گوشتی رو فقط تو مجلس سید الشهدا و ائمه میخوریم، یعنی تو منزل ما گوشت پیدا نمیشه. برکات معلومه چه خبره. ببینین وقتی که فرض بفهمین به مصداق کل مولود یولد و علی الفطره، خدا میدونه من وقتی صبح از خونه میام بیرون بعضی وقتا نماز نخونده میام، یعنی وضو میگیرم میرم مجلس سرور اونجا نماز جماعت میخونم، میبینم تو هر کوچه ای پرچمه، این اثر داره. تا اینکه خدای نکرده توی محلی محل فساد و فحشا باشه، خب مردم فطرتشون فطرت اسلامیه، فطرت حسین.
و مانند دیگر ذاکرین با صدای گرم و خوششون ما رو راهی کربلا.
سلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین، و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین اهدافمون نچنین بود میان من و تو با فلک نیز نه این بود گمان من و تو که تو هم نیمه را از یاد فراموش کنی یا کند دور زهم چرخ مکان من و تو ما به هر حادثه و واقع همراه بودیم شد چو بله رقم نام و نشان من و تو دارم امید تا از راحت جان دور شود اون که انداخت جدایی به میان من و تو برادر جو سر تو بر سر نی بازوی من بسته ببند دگر این قوم چه خواهند ز جان من و تو یا ابا عبد
مکتب رنگ زمان
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای.
مثل رؤیا وقتی راکدی.
مثل خاطره وقتی تنهایی.
مثل عشق وقتی منتظر.
مثل شیپور وقتی خوابی.
مثل هیجان برای قلبت. مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 24. درست مثل زمانی که هانتر وارد کافه شد و به نظر می رسید محیط دور و برش را کنترل می کند، حالا هم کنترل مکالمه را به دست گرفته بود. راجع به سفری که به تازگی به شهر نیویورک داشت، کوهنوردی در رشته کوههای آپالاش و ماشین خود برای فیت صحبت کرد، اما سوال دیگری نکرد. مثل این بود که انگار فهمیده بود فیت فقط دوست دارد گوش کند، چون به سختی حرف میزد، تک کلمه میگفت و ترجیح میداد با لبخند به هانتر گوش کند. نیاز داشت برای مدت کوتاهی هم شده از افکار خودش بیرون بیاید. بالاخره فیف احساس کرد که کمی خسته شده و پلکایش دارند بسته می شوند. نگاهی به ساعت انداخت، 12:15. روز مرگ. نمی دانست چقدر آنجا بوده یا چقدر زیاده روی کرده است، اما زمان زیادی بود که از خط زمانی عبور کرده بود و تقریبا به مرحله فراموشی رسیده بود. تو الان جایی میمونی؟ هانتر یک 20 دلاری روی پیشخان گذاشت برای تازه کردن سفارشی دیگر. میتونم بعدن برسنامت خونه، البته وقتی که سفارشم رو داد و خوردمش. فیس سرش را تکان داد، اما به هیچ وجه نمیخواست با مردی که به تازگی در کافه ملاقاتش کرده بود در یک ماشین بنشیند، آن هم همان ماشینی که کمی به آن شک کرده بود. نه ممنونم. فیج از روی چهارپایه کنار پیشخوان پایین آمد. هانتر دستان قوی خود را جلو آورد تا تعادل فیج حفظ شود. فیج نیازی به کمک نداشت. هانتر لبخندی زد و گفت ممنونم به حرفم گوش دادی. فیت همینطور که به طرف در می رفت، قبل از اینکه در را هل دهد و باز کند، دو بار به زحمت آن را کشید. یک فولکس زرد کنار جدول پارک شده بود و جیپ رابرت هم پشت آن بود. همین که فیت وارد پیاده رو شد، در فولکس باز شد و رابرت و نیا از آن پیاده شدند. نیا به او سلام داد. فیت بریده بریده گفت تو به نیا زنگ زدی؟ یکی از چشمانش رو بست، اما باز هم نمیتوانست تمرکز کند. نیا گفت که ما مراقب تو هستیم و اینگونه سعی کرد فیف را وارد احوالات دیگری کند. فیف زیر لب گفت من دارم میرم خونه، به پرستارم نیاز ندارم. فیف برگشت که برود و اگر نیا او را نگرفته بود دوباره تعادلش به هم میخورد. نیا اعتقاد داشت او یک احمق است، اما فیت به رابرت پرخاش کرد. آقایی که میگی زندگیم خیلی خوبه، نیازی ندارم داستانمو برای کسی تعریف کنم. این حرفات چرنده، فکر نکنی من نشستم بهت گوش دادم، یعنی همه حرفاتو باور کردم. دوستشم قبل اینکه اینجا برم بهت بگم. رابرت با فاصله همانطور که پشت پیشخوان نشسته بود گفت
و
ولی من اصلا منظورم این نبود.
خب پس اینجوری هست، برای من مهم نیست منظور تو چی بود. من خوبم، دنبال چی هستی؟ این همه برای من حرف زدی که چی رو ثابت کنی؟ من دوباره از نو شروع کردم.
نیا کنار کشیدش و احساس کرد آنگونه که باید سر حال نیست. در گوشش نجوا کرد، میخواست برود، میخواست او را راهی کند. فیف دستانش را دور خودش حلقه کرد و سعی کرد کامل دست نیا را از خود دور کند. نیا جوری به فیف نگاه کرد که انگار او یک موجود سه سر است. فیف سرش را تکان داد، احساس کرد دنیا دور سرش میچرخد. فیف ناله کرد، به پاهایش نگاه کرد و چهار پا دید. دوباره چشمانش را بست، احساس میکرد اصلا حالش خوب نیست. تمام کابوس ها برگشته بودند. او مدام تصویر کیم را در حال جیغ زدن میدید. احساس میکرد تعادلش در حال از دست رفتن است. نیا با دقت او را روی صندلی کنار راننده نشاند و به او توصیه کرد سرش را از پنجره بیرون بگیرد تا به خانه برسند. کفپوش های ماشین را تازه تمیز کرده بود و نگران این بود که فیف با این احوالش آنها را کثیف کند. فصل بیستم. جفری تلویزیون را خاموش کرد و برای پنجمین بار در یک ساعت گذشته با پای کوبی به سمت در رفت. هر بار که دستش فلز سرد دستگیره را لمس می کرد می ایستاد، در حالی که به فکر چشمان سیاه دوستش و اینکه هشدار داده بود از خانه خارج نشود. جفری به خود اختار می داد که اعصابش را خرد نکن، این کار را نکن. نگاهی به ساعت انداخت، 35 دقیقه بامداد بود. اگر عجله می کرد هنوز می توانست به کافه‌ای برسد که نبسته. با شتاب در را گشود و وقتی تلفن همراهش در جیبش لرزید شوکه شد و بدنش برای لحظه‌ای به چپ و راست متمایل شد. دستش را داخل جیبش فرو برد و دنبال گوشی همراهش گشت. صدای مرد پشت خط یک نواخت بود.
جفری خونه ای؟
دستان جفری همانطور که داشت یک سیگار را از پاکتش بیرون میکشید لرزیدند و جواب مثبت داد. به تاریکی خیره شد و گوش کرد.
چه دیگه، چه جور ابلهی هستی؟
کلمات مانند چوبهای تر در آتش ترق ترق میکردند.
بهت گفتم اوضاع رو روبرو میکنم، نگفتم؟
ضربان قلب جفری بالا رفت و لبخند امیدوارانه روی صورتش نقش بست.
کاری کردی؟ با ماشین دختره رو زیر کردی؟
هیچی نگو، قسم میخورم فقط همین گوش دادن به تو میتونه یکی رو خنگ کنه. یه دقیقه که با تو پشت گوشی حرف میزنم ذریب گوشیم ده تو میاد پایین. نه زیر نگرفتمش، نه باید زیر میگرفتمش. ببین تو اصلا مغزتو به کار نمیندازی، مشکلت هم همینه جفری. اولا تو نمیتونی این چیزا رو با عجله انجام بدی، کار عجولانه اصلا حال نمیده، فهمیدی؟ باید لفتش بدی. اینجور چیزا زمان میخواد، شنیدی؟ زمان.
جفری به چارچوب در کوبید.
یه بازی نیست، خود دختر میتونه نابودم کنه.
وحشت ناشی از خشم همچون آتشی که همه جا را فرا میگیرد در درونش شعله ور شد.
اگه منو بگیرن کنه هر دومم تمومه، اینو میفهمی؟
جفری منتظر جواب ماند. بی تعادل و لرزان جواب داده بود و احساس میکرد کمی حال طرف آن طرف خط را به هم ریخته بود. همینطور که سکوت ادامه پیدا میکرد اعتماد به نفسش افزایش پیدا کرد. او هم نمیخواست گیر بیفتد. جفری کام عمیقی از سیگارش گرفت، اما احساس آرامشی که به او دست داد دوام کمی داشت. سکوتی که پشت خط تلفن حکم فرما شده بود با یک خنده در هم شکست.
جا شده دیگه، برای خودش مردی شده.
مرد دوباره خندید، اما وقتی حرف زد صدایش ناگهان خشن شد.
ببینم تو الان منو تهدید کردی؟
نه من از همچی کاری نمی کنم، همچی کاری نمی کنم، خودت هم میدونی. من فقط منظورم این بود که اگه منو بگیرن خب اونا ممکنه ما رو به هم دیگه ربط بدن، میفهمی؟ تو منو میدونی، من اصلا آدم کسی چیزی نمیگم، ولی به هر حال ما به هم دیگه ربط داریم. گربه ها یادته من چیزی گفتم؟ هیچی، جای تو گردن گرفتم هیچی هم نگفتم، یادت نی؟
خیلی خبرم باش دارم. نمیدونم هیچ وقت چیزی نمیگم. نه
نمیگم، نمیگم، به خاک مادرم قسم میخورم که نمیگم.
لعنتی، بهتر از این قسم نمیتونستم کاری ازت بخوام. آره خاک مادر خیلی خوبه، برای اینه که من ترتیب مشکل رو میدم، اما باید اجازه بدی به روش من انجام بشه. فهمیدی؟ به روش خودم.
روش تو ببینم، روش تو چیه؟ روش تو بگو، میخوام بفهمم.
او گوشی را که به دست دیگرش داد، کف دستش را که خیس عرق شده بود با شلوارش پاک کرد.
نمیدونی همین الانم دارم یه کاری انجام میدم، حد بزن الان من کجام.
مرد مانند مسابقه های تلویزیونی شروع به زمزمه شمارش معکوس کرد.
وقتی تزمومی که 4 3 2.
جفری چنان پکی به سیگارش زد که آتش بیرمق سر سیگارش دوباره گر گرفت. مرد با دهانش صدای زنگ بلندی در آورد.
وقت اونجاد غلطه، جواب درست اینه، تو تخت خوابه. همون دختری که تو میخوای من زیریش بگیرم.
جفری نفسش رو بیرون داد، شروع به سرفه کرد.
چی میگی؟ امکان نداره مرده.
من چیکا با خودش دارم مرده باشه؟ میگم تو تختشم، تختی که همیشه توش میخوابیده.
یعنی چی؟
چرا نمیفهمی جفری؟ تو فکر میکنی فقط به خاطر اینکه گفتم تو تخت خوابش دراز کشیدم الان تو باید احمق بشی؟ چی داری میگی تو؟ من منظورم اینه که به هر جایی که اون توش نفس میکشیده دسترسی دارم، برای چی میترسی؟
مرد دوباره شروع به خندیدن کرد. جفری پاشنه دستش را روی یکی از چشمانش فشرد. احساس کرد سرش دارد منفجر میشود، اما نمیدانست قرار است اشکش جاری شود یا از کوره در برود. شروع کرد به خورد کردن هر چیزی که جلوی چشمش بود.
تو آپارتمانشم، فهمیدی؟
مرد به خود بالید.
باور نمیشه چه چیزایی داری. یه چیز ارزش توشون پیدا کردم. بتونیم چی؟ حالا برات میارمش. چرا بگم؟
جفری صاف ایستاد و گلویش رو صاف کرد.
اینجا؟
نفسش رو در سینه حبس کرده بود و آب دهانش رو قورت میداد.
نفس قرمز برام بانک کن دوست من، چون با این چیزا رو بهت نشون بدم خیلی تأثیر گذاره. یه جعبه قرمز و سفید و یه بطری که اسم تو روشه.
با وجود وعده‌ای که مرد به جفری میداد، او آخرین کسی بود که جفری الان دوست داشت ببیندش. فقط فکر آمدنش باعث شد تا جفری بی سر و صدا دره جلویی را ناخودآگاه ببندد، انگار می‌خواهد مانع ورود او به زندگیش شود.
مطمئنی حالا لازم نیست بیای اینجا، چون الان که دیر وقته. آه بعدم میبینمت.
دیر وقته؟ بارگم شا، اینجوری نیست که بخوام مامان تو بیدار کنم.
مرد خندید.
نمونم تو برای چی نمیخندی جفری؟ خیلی وضعیت بامزهیه. چی هنوزم دلخوری؟ نگران نباشی، سرمیان پیشت با کدام. اینه چیه؟ من و تو باید یه جشن بگیم بر نقشهایی که کشیدیم، درسته؟ بس یه رو بهم بخوده. به خاک مادرت قسم میخورم که میخوام یه لبخند بزرگ رو لبات بیارم جفری.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.